بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 504 سوره مبارک احقاف هستیم، آیات 15 تا 20. وارد فصل جدیدی میشیم. در این فصل محور نهاد خانواده هست و اتفاقاتی که در نهاد خانواده میافته. خب این سوره عرض کردیم که در مکه نازل شده و دوره مکه دوره تهذیب و تعلیم هست. با توجه به اینکه امکان ایجاد نهاد تعلیم و تربیت به معنای امروز در مکه فراهم نبود، چون پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمان ها مورد آزار و اذیت مشرکین بودند، اما تأکیدات ویژه‌ای شده روی بحث نهاد خانواده و تعلیم و تربیت فرزندان در نهاد خانواده. در فصل قبلی این مطلب مطرح شد که وقتی قرآن کریم نازل شد و توسط رسول الله مردم انذار داده شدند، مشرکان یعنی اون کسانی که نمیخواستن پیام رسالت رو بپذیرند، به ترتیب واکنش هایی داشتن. اولین واکنششون اعراض از انذار بود. این هشدار پیامبر و قرآن کریم رو قبول نکردند. اینکه قیامتی در پیش هست، این رو قبول نکردن. در مرحله دوم از اعراض فراتر رفتن و به پیامبر اتهام زدن که اصلا آنچه تو نام آن را قرآن میگذاری و به اسم وحی از جانب خدا به ما ابلاغ میکنی، اینها همه افترا هست، دروغ هست، بافته های خودت هست. و وقتی با جواب های قرآن در این زمینه مواجه شدن، از مرحله اتهام هم فراتر رفتن، وارد مرحله شبهه افکنی شدن. در این مرحله شبهه افکنی بود که این بحث مطرح شد که اساساً فلسفه وحی الهی انذار و بشارت هست، لینذر الذین ظلموا و بشرا للمحسنین، چیزی که در آیه 12 پایان آیه 12 مطرح شد که هم قرآن هم کتب آسمانی پیشین از جمله کتاب تورات اینها آمدند، لینذر الذین ظلموا و بشرا للمحسنین. و راه مقابله با شبه افکنی دشمنان را هم استقامت اعلام کرد، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اون بشرا للمحسنینی که داشت و همینطور لینذر الذین ظلموی که داشت، در این فصل دوم در نهاد خانواده این رو تطبیق میکنه. اولین قدم در احسان این هست که انسان به پدر و مادر خودش احسان بکنه. اگر کسی شاکر پدر و مادر خودش بود، اون وقت میشه ازش ما انتظار داشته باشیم که شاکر خدای متعال هم باشه. اما اگر کسی شاکر والدین خودش نباشه، خب به طریق اولا از این شخص نمیشه انتظار داشت که شاکر خدای متعال باشه. لذا در مباحث مربوط به حکمرانی خانواده، این بحث در حکمرانی اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره که نهاد خانواده به عنوان هستی جامعه سازی و دولت سازی در یک جامعه اسلامی مهمترین نهاد هست، چون نهادیه که هم فرهنگ، هم سیاست، هم اقتصاد به لحاظ تربیتی و تعلیمی به نسل‌های جدید منتقل میشه. جامعه پذیری سیاسی، انتقال فرهنگ اسلامی و همینطور آموزش کسب روزی حلال و زندگی اقتصادی سالم، اینها همه در خانواده آموزش داده میشه. از اینجا خدای متعال از دو الگوی نسلی یاد میکنه، یکی نسل صالح، یکی هم نسل ناصالح. نسل صالح یا همون فرزندان اهل، فرزندانی هستند که هم شاکر والدین خودشون هستند، هم در جهت تربیت فرزندان صالح تلاش میکنن، در حالی که نسل ناصالح و فرزندان ناصالح و نااهل، اینها کسانی هستند که هم در برابر والدین خودشون میایستند و شاکر اونها نیستند، به اونها احسان نمی کنند و هم در برابر خدای متعال و رسول مکرم اسلام میایستند. خب آیات رو میخونیم، بعضی از توضیحات هم انشاءالله ذیل آیات داده خواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و على والدی و ان اعمل صالحا و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. و سینا در قرآن ظاهرا 5 بار تکرار شده، به کار رفته که 3 بار اون مربوط به والدین میشه و یکی از اون 3 مورد همین مورد هست. و وصینا الانسان به والدیه احسانا، ما سفارش کرده ایم. ماضی هم هست، یعنی این سفارش از قدیم الایام بوده، اولین بار نیست که سفارش میکنیم، فقط تو قرآن نیومده. این به وسیله انبیاء قبلی هم این سفارش رو ما به انسانها داشتیم، اون هم سفارش به انسانه، نه فقط سفارش به مؤمنین، یعنی از انسانیت انسان این مسئله برمیخیزه که نسبت به والدین خودش قطع نظر از دین و مذهب والدین اهل احسان باشه. حالا چرا گفته احسان؟ به خاطر اینکه بحث فراتر از نیازهای مادیه، یعنی فقط بحث این نیست که شما نیازهای مادی پدر و مادر رو فراهم کنید. خیر، ممکنه پدر و مادر هیچ نیاز مادی نداشته باشن، ولی باز احسان موضوعیت داره، چون نیازهای عاطفی پدر و مادر رو هم در بر میگیره. گاهی پدر و مادر احتیاج دارن که شما به اونها سر بزنید، شما حالشون رو بپرسید، بهشون تلفن بزنید، احوال پرسی کنید از اونها، تکریمشون کنید، احترامشون کنید. پس مسئله بحث پول و نیاز مادی نیست که یه کسی بگه که خب من تلفنی به یه کسی میسپرم یا یه کسی رو سپردم که نیازهای مادیشون رو برطرف بکنه. خب نیازهای عاطفی و روحیشون چی؟ احسان عامه. ما سفارش کرده ایم به انسان که نسبت به پدر و مادر خودت احسان و نیکی کن. چرا؟ حملت و امه کرهن، می فرماید یکم تأمل بکن ببین، مادر تو رو حمل کرد، باردار تو بود، کرهن، با چه دشواری ها، با چه سختی ها، و وضعت و کرهن، و وقتی که نوبت وضع حمل رسید تو را وضع حمل کرد، باز کرهن، با دشواری ها، و حمله و فصاله 30 شهرا، مدت بارداری و مدت شیرخارگی تا فصال، یعنی تا زمانی که تو را از شیر گرفت 30 ماه طول کشید، که خب اگر حداقل مدت بارداری 6 ماه باشه، 2 سال قمری هم برای بحث شیر خوردن در نظر گرفته شده، و ولی اگر بارداری از حداقل یعنی 6 ماه هم بیشتر شد، اونجا هر چقدر که از 30 ماه بمونه مربوط میشه به شیر خوردن بچه. یعنی اگر 9 ماهه مثلا بچه متولد شد یا اندکی بیشتر یا کمتر، از اون مدت شیر خوردنش کم میشه، ولی مجموع حمل و یعنی دوره بارداری و دوره شیرخوارگی تا گرفتن از شیر 30 شهر میشه، 30 ماه میشه در مجموع. خب این 30 ماه فقط شما همین 30 تا ماه رو، همین مدت رو در نظر بگیر، مادر چقدر سختی کشیده. خب این سختی که بابت تو کشید میطلبه که تو بهش احسان بکنی. تازه بعد هم که ادامه داشته، تو بعد از این مدت هم که خودت نمیتونستی از خودت حفاظت بکنی، حتی اذا بلغ اشده، بعد هم باز از تو حفاظت کرده، حمایت کرده پدر مادر، اذا بلغ اشده، تا اینکه رسیدی تو به سن بلوغ. و بلغ 40 سنه، بعض وقت هم که باز این حمایت ها ادامه داره تا 40 سالگی برسه فرد. این در صورتی که ما بلغ اشده رو سن بلوغ بگیریم. بعضی ها، بعضی از مفسرین هم این و بلغ 40 سنه رو همون بلغ اشده گرفتن. خب اینجا فرزند صالح رو برای ما ترسیم میکنه. این بچه ای که به دوره رشد خودش نگاه میکنه، به زحمات پدر و مادر نگاه میکنه، مخصوصا زحمات مادر، چون در احادیث رسیده از معصومین هم خیلی در باب مادر سفارش شده. این حدیث را حتما شنیدید که کسی محضر رسول الله صلی الله علیه و آله آمد و سوال کرد که به چه کسی نیکی کنم، فرمود به مادرت. دوباره پرسید، فرمود به مادرت. سه باره پرسید، باز حضرت فرمود به مادرت. برای بار چهارم که پرسید، فرمود به پدرت. و باز در روایت دیگری داره که کسی گناهی مرتکب شده بود، آمد محضر رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت فرمود که آیا مادر داری؟ گفت که بله، ولی از دنیا رفته. گفت پدر داری؟ گفت بله. گفت برو به پدرت بگو برات استغفار بکنه. اما وقتی که داشت میرفت، حضرت فرمود کاش مادر داشت. اگر مادر داشت کارش آسون تر بود. دعای مادر در مورد فرزند فوق العاده باعث توفیق فرزند میشه. البته اگر پدر و یا مادر و یا هر دو از دنیا رفتن، باز هم وظیفه احسان فرزند نسبت به اونها تعطیل نمیشه. در این صورت فرزند باید برای پدر و مادر دعا بکنه. اگر توفیقی باشه صحیفه سجادیه رو ملاحظه بفرمایید، اونجا دعای پدر و مادر در حق فرزندان هست، دعای فرزندان هم در حق پدر و مادر هست. بچه ها در هنگام ارتحال والدین خوبه که برای اونها قرآن بخونن، دعا کنند، نذر و نیاز بکنند، به نیت اونها کار خیر و خوب انجام بدن. حالا اینجا فرزندی که مطابق الگوی اسلامی تربیت شده در یه خانواده اسلامی، با خدای خودش اینطور نیایش میکنه و طبیعتاً این نیایش مرتبط با عمل هم هست، یعنی سعی میکنه که همین گونه هم عمل بکنه. قال، یه همچین فرزندی به خدا میگوید رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، پروردگارا به من توفیق عنایت بفرما، به من یک انضباطی بده، به من یک قدرتی عنایت بفرما که شکر کنم هم نعمتهایی که تو به من داده ای، نعمت کلتی انعمت علی، نعمتهایی که تو به من دادی، و علی والدی، و همون نعمتهایی که به پدر و مادر من دادی. اوزعنی، اگه خاطر شریف باشه، در سوره نمل هم آمده بود، اونجایی که حضرت سلیمان سلام الله علیه از لشکریان خودش احسان دید و همینطور همونجا در مورد شکرگزاری هم به کار رفته بود. اوزه از توزیع به این معناست که هر چیزی در جای خودش باشه، یک نظم و انضباط و کنترلی برقرار باشه. لذا اینجا هم که میگه اوزعنی، بعضی گفتن الهمنی، اینا همه درسته، ولی یعنی خدای یک انضباطی داشته باشم، یک توفیقی پیدا بکنم که بتونم این کار رو بکنم، توفیق پیدا کنم بر شکر کردن نعمت تو، نعمتی که به من دادی، التی انعمت علیه و علی والدیه، نعمتی که بر والدین من دادی، و ان اعمل صالحا ترضا، خدایا به من توفیق عنایت بفرما که کار شایسته انجام بدهم، به من الهام کن، در دلم بیانداز که کار شایسته ای انجام بدم که تو میپسندی اون کار را. خیلی جالبه ها، ما توفیق، اینا احسانه دیگه، اون احسان اینجا داره تفسیر میشه. بچه‌ای که به والدین خودش احسان میکنه اینه، اول میخواد توفیق شکر پیدا کنه، شکر والدین، شکر خدا. شکر یعنی چی؟ شکر یعنی این که ما از امکاناتی که داریم درست استفاده بکنیم، به قول امروزی ها بهره‌وری، اثر بخشی. خدا عمر داده به ما، از این عمرمون درست استفاده بکنیم. خدا سواد داده به ما، از این سوادمون درست استفاده بکنیم. عمل صالح انجام بدیم در مرحله دوم. عمل صالح چیه؟ عمل صالح هر عملی هست که در روز قیامت مستوجب پاداش می شود، یعنی خدای متعال در برابرش به ما پاداش میده. خب این چه عملیه؟ عملیه که با نیت توحیدی انجام شده باشه، برای خدا انجام شده باشه، قصد ما قصد الهی باشه. پس اول شکر، دوم عمل صالح که مورد رضایت خدا باشه که روز قیامت بهش پاداش تعلق بگیره، سوم و اصلح لی فی ذریتی، فرد صالح و شایسته، انسان تراز، برای والدین شکر میکنه، حالا برای بچه‌هاش هم دعا میکنه، خدایا اصلح لی فی ذریتی، مرا صالح قرار بده در میان فرزندانم، یعنی حرف منو قبول بکنن، تربیت من روی اونها اثرگذار واقع بشه، بر اونها نفوذ داشته باشم، وقتی اونها رو میخوام تربیت بکنم توفیق پیدا بکنم. پس هم والدین صالح، فرزند صالح، فرزندان فرزند هم صالح، این خانواده کامله. خانواده کامل هم نسبت به بالاتر از خودش، هم پایین تر از خودش. یه نسلی رو در نظر بگیرید که نسبت به والدین خودشون شکر گذارن، حالا خودشون شده، خودش شده 40 ساله، تشکیل خانواده داده و صاحب فرزند شده، نسبت به فرزندان خودشم صالحه، نسبت به فرزندان خودشم انجام وظیفه میکنه. اینی توبتو الیک، خدایا من به سوی تو بازگشتم، از همه اشتباهاتم، از همه خطاهایی که دارم، بالاخره پدر و مادرها هم خطا میکنن، اشتباه میکنن، مگر معصوم باشن؟ خب این در مورد عموم انسانها هست. اینی توبتو الیک، خدایا من هر جا فهمیدم اشتباه کردم به سوی تو برمیگردم، تو به من توفیق عنایت بفرما، و اینی من المسلمین، خدایا میخوام که از تسلیم شدگان و فرمان تو باشم، میخوام طبق اون چه تو فرمان دادی زندگی ما پیش ببرم، میخوام سبک زندگی من مطابق دستورات تو باشه، خدایا از اشتباهاتم به تو برمیگردم و از تسلیم شدگان در برابر تو هستم. حالا ببینیم خدا چه پاداشی میده به این افراد، به کسانی که به والدینشون احسان میکنند، خودشون اهل شکر و عمل صالحند و نسبت به فرزندان خودشونم به دنبال تربیت درست هستند، یعنی خودشون بچه های صالحی هستند، حالا برای بچه های خودشون هم همین تربیت رو میخوان. خدای متعال میفرماید اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز و انسیاته، اینا اونایی هستند که ما اعمالشون رو به احسن وجه قبول میکنیم و گناهانشون هم میبخشیم. چقدر زیبا. اگر انسان بتونه نسبت به والدین خودش احسان بکنه، شکر والدین، شکر خدای متعال رو به جا بیاره، اهل عمل صالح مورد رضایت خدا باشه، دغدغه تربیت بچه های خوب هم داشته باشه، تسلیم فرمان خدا باشه، خدای متعال میفرماید من به همه اعمال خوب تو مزد اون بهترین عملت رو میدم. این خیلی زیباست. 50 تا عمل صالح انجام دادیم که اینا مراتب مختلف دارن. اون بهترین عمل ما هر قدر نمرش بوده، خدا به اون 49 تا عمل دیگه هم نمره اون بهترین عمل ما رو میده. مثل اینکه یه معلمی به دانش آموزان خودش بگه که من نمره بالاترین درس شما رو برای همه درساتون قرار میدم. اینجا خدای متعال این حرف رو میزنه، اولائک آنان، یعنی این انسانهای صالح، اهل شکر والدین، اهل احسان به والدین، اهل شکر خدا، اهل عمل صالح، اهل تربیت فرزندان صالح، اینها کسانی هستند که نتقبل عنهم، ما از اونها قبول میکنیم، میپذیریم، احسن ما عملو، بهترین کاری را که کرده اند و نتجاوز عن، یعنی اینا بهترین کارهاست. این نشون میده که همین شکر و عمل صالح و دعای برای فرزندان، اینا میشه بهترین اعمال. و نتجاوز عن سیئاتهم، و در میگذریم از بدیهایشان، فی اصحاب الجنه، در میان اهل بهشت. روز قیامت که میشه اون بخش نمرات منفی اینا رو پاک میکنیم، نمرات مثبتشون هم که بهترین قرار میدیم. وعد الصدق، طبق وعده راستی که الذی کانوا یوعدون، تو دنیا داده میشدن. این وعده یک الان تو دنیا به شما میدیم، طبق همین وعده در قیامت راجع به شما عمل میکنیم. حالا روبروی این فرزند صالح و خانواده صالح، خانواده ایه که اون تبلیغات مشرکان، شبه افکنی دشمنان دین در مورد بچه ها اثر گذاشته و بچه حرف پدر و مادر رو گوش نمیده. وقتی پدر و مادر به قیامت دعوتش میکنن، میگن فرزندم قیامتی هست، بیا حرف خدا رو گوش بده، بیا حرف پیغمبر رو گوش بده، بیا حرف قرآن رو گوش بده، اینا میگن اوف، میگن نه این حرفا چیه شما میزنید، این همه آدم از اول دنیا تا حالا اومدن از دنیا رفتن، کی زنده شده که حالا ما بخوایم زنده بشیم از قبر سر در بیاریم بیرون؟ نه بابا، این خبرها نیست، شما از این حرفا نزنید. پدر و مادر رو به خدا میارن، دعا میکنن، خدایا چرا این بچه ما اینطوری شده، خدایا کمک کن این بچه ما برگرده به آغوش دین. اما این بچه بر نمیگرده. خدای متعال میفرماید که این میره جز اون جهنمی ها میشه، این بچه میره جز این گروه جهنمی میشه، برخلاف اون بچه بالا، فرزند بالایی که گفت که بهشتی میشه. والذی قال لوالدیه اف لکما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين. اما آن کسی که میگوید به والدینش، به پدر و مادرش اوف بر شما، اوف بر شما، اوف یعنی یه جوری واکنش نشون میده که یعنی من از شما خوشم نمیاد، متنفرم از شما، اوف لکما، اوف بر شما. پناه میبریم به خدا از این جور فرزندانی و وضعیتی که تو خانواده پیش میاد. اوف لکما، اوف بر شما. اتعدانني ان اخرج، آیا شما به من میگید که من وقتی که بمیرم دوباره از قبر خارج میشم؟ همچین حرفی میزنید؟ همچین وعده‌ای به من میدید؟ در حالی که قد خلت القرون من قبلی، چه بسیار نسل‌های فراوان که پیش از من اینها درگذشتند. قرون جمع قرن معنی نسل هاست اینجا. اوه ببینید از اول دنیا تا حالا چقدر آدم ها از دنیا رفتن، کی برگشته، کی از قبر در اومده، کی زنده شده. خیلی جالبه ها، اصلا این بچه یعنی اصلا گوش نداده که پدر و مادر بهش چی گفتن. مگر قیامت معناش اینه که یعنی آدم ها که میمیرن هی یه عده از اون ور از قبرها بیرون میان. قیامت که معناش این نیست. قیامتی که ما میگیم، قرآن میگه اینه، یعنی وقتی که همه انسان ها از دنیا رفتن، این جهان به پایان رسید، قیامت برپا میشود دیگه. این بچه چی میگه؟ این بچه میگه اوف بر شما، این چه حرفیه که شما میزنید؟ این همه آدم ها از دنیا رفتن، کی از قبرش بیرون اومده که شما به من میگید که تو هم وقتی بمیری از قبرت بیرون میایی؟ چون تا حالا کسی از قبرش بیرون نیومده، پس منم از قبرم بیرون نمیام، زنده نمیشم دوباره. خب چون هنوز قیامت برپا نشده. و هما یستغیثان الله، و آن دو یعنی پدر و مادر استغاثه میکنند از خدا، میگن خدایا به داد ما برس، این چه بچه ای شد، این چرا اینجوری میگه، این چرا قیامت رو قبول نداره، این چرا تو رو قبول نداره، این چرا حرفای خدا و قرآن رو قبول نداره، حرفای پیغمبر رو قبول نداره. پس از استغاثه با خدا باز رو میارن به خود این بچه، بلکه بتونن یه تأثیری روش بگذارن. میگن ویلک، وای بر تو بچه جان، چته، چه حرفایی که میزنی؟ آمن، ایمان بیار، قبول کن، باور داشته باش به معاد. ان وعد الله حق، قطعا وعده خدا حقه. وقتی خدا یه چیزی اومده گفته توی قرآن، میگه قیامتی هست، حتما حقه. اما این بچه چی میگه؟ خیلی عجیبه. فیقول، این بچه به پدر و مادرش میگه که ما هذا الا اساطیر الاولین، این حرف های شما جز افسانه های پیشینیان نیست. بابا چی میگی تو؟ مامان چی میگی تو؟ من روشن فکر شدم، من تحصیل کردم، من دانشگاه دیدم، این حرف ها چیه؟ اینا اسطوره هاییه که پیشینیان میگفتن، شما هم حالا دارید میگی. نه، این حرف ها علمی نیست، ما این حرف ها رو قبول نداریم. در حالی که این حرف خودش علمی نیست، چون هیچ دلیلی نمیتونه بیاره بر رد معاد. عقل میگه که اگه معاد راست باشه چی؟ این اگر عاقل بود، اگه عالم بود، دانشمند بود، یه لحظه اگه معاد راست باشه، اگه قیامت راست باشه چی؟ اگه پیغمبران درست گفته باشن چی؟ اگه معاد راست باشه و شما به معاد بیتوجهی کنی، خب جات میشه جهنم دیگه. اما فرض میکنیم معادی نباشد، خب کسی که معاد نبوده حالا یه کمی زحمت بیشتری کشیده، یه کارهایی رو انجام داده، خب چیزی ضرری نمیکنه که. اولئک الذین حق علیهم القول، خدای متعال میفرماید که اینها کسانی هستند که حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، محقق شده است بر آنان القول. قول چی بود؟ تو سوره های قبلی هم داشتیم، قول یعنی اون وعده عذاب. وعده عذاب بر اینها محقق میشه، بر این جور بچه هایی که قیامت رو قبول نمی کنند و در برابر والدین می ایستند و بی احترامی می کنند به والدین، احسان نمی کنند به والدین بماند، به والدین میگن اوف بر شما، اینا جاشون جهنمه. حق علیهم القول، محقق میشود بر آنان وعده عذاب. فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، اینا هم در میان امتهایی هستند که پیش از اینها از جن و انس وجود داشتند و ایمان نیاورده بودند و جهنمی بودند. اینا هم میرن قاطی اونا میشن. انهم کانو خاسرین. تحقیقا اینها جزء زیانکاران هستند. کانو خاسرین یعنی از همین دنیا اینا زیانکار بودن، نه اینکه حالا قیامت که رفتن زیانکار شدن، نه، همین که گفت به پدر و مادرش بی احترامی کرد شد زیانکار، جز زیانکاران شد. خاسر کسیه که سرمایه اصلیشو از دست میده ها. یه وقتی کسی ضرر میکنه میگیم سود کمی به دستش اومد. یه وقت کسی خاسره، خاسر یعنی داره اصل سرمایه رو از دست میده. خب اون بچه های صالح گفت چی؟ آیه 16 مال اون بچه های صالح بود. فرمود اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه. راجع به بچه های ناصالح فرمود که اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجنه والانس انهم کانوا خاسرین. بچه های نااهل تو جهنمی ها هستن، بچه های صالح فی اصحاب الجنه بودن. حالا یه آیه اینجا داریم، آیه 19، که به هر دو گروه میخوره و هم به اون گروه های قبلی. یه جور جنبندی مختصریه تا اینجا. ولکلن درجات مما عملو ولیوفیهم اعمالهم و هم لا یظلمون. برای هر کدوم اینها درجاتیست، مما عملو متناسب با عمل کردی که داشتن. برای هر کدوم یعنی برای کیا؟ برای مؤمنین و برای مشرکین، برای نسل صالح، برای بچه های اهل، برای بچه های نااهل. برای هر کدوم متناسب با عمل کردی که داشتن درجاتیست. درجات شما یه نردبون رو در نظر بگیر، پله های مختلف، هر کدوم توی پله ای وایستادن. لیوفیهم، خب قیامت که برپا میشه اونجا چه میکنن؟ اینا عملشون رو کجا میبینن؟ صحنه قیامت. تو قیامت خیلی اتفاقا میفته، اما یکی از فلسفه های قیامت هم اینه و لیوفیهم اعمالهم. این واف که میاره یعنی چند تا کار دیگه هم اونجا انجام میشه که حالا این آیه اونا رو ذکر نکرده. یکی از کارهایی که اونجا میشه اینه، قیامت برپا میشود و لیوفیهم اعمالهم، تا اینکه خدای متعال به اینها به طور کامل اعمالشون رو بده. یعنی بهشت و جهنمی که شما اونجا واردش میشید عمل خودتونه. وارد بهشت شدید، عمل خودته. وارد جهنم شدی، عمل خودته. یه امر اعتباری و قراردادی نیست، این عمل خودته. و هم لا یظلمون، به هیچ وجه من الوجوه هیچ یک از این گروه ها مورد ظلم واقع نمیشن. اون که صالح بود، اهل ایمان و عمل صالح بود، اهل شکر بود، اهل احسان به والدین بود، تسلیم خدا بود، اهل توبه بود، اهل تربیت فرزندان صالح بود، بهشت. اونی هم که نبود، جهنم. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. این آیه آیه فوق‌العاده مهمیه، خیلی مهمه. این آیه میتونه آیه مستقلی در نظر گرفته بشه توی این سوره، میتونه جنبندی و ادامه جنبندی فصل دوم با باشه، میتونه هم مقدمه‌ای باشه برای فصل سوم ما که داستان قوم عاد هست. اما خودش هم مستقلاً یه بحث مهمی رو مطرح میکنه. اون بحث این هست که روز قیامت وقتی که کفار به جهنم عرضه میشن یه حرفی بهشون زده میشه. این حرف خیلی مهمه. اون حرف اینه که شما تو دنیا هر چه ما بهتون نور داده بودیم از بین بردید، سرگرم دنیا شدید، فطرت نورانیتون رو از بین بردید، چشم و گوش به شما دادیم از اینها استفاده درست نکردید. عقل و فؤاد به شما داده بودیم، درست استفاده نکردید. قرآن براتون فرستادیم، درست استفاده نکردید. پیغمبر فرستادیم، درست استفاده نکردید. افتادید تو دنیا، غرق دنیا شدید. حب الدنیا رأس کل خطیئه. کسی که در دریای دنیا بدون کشتی وارد دریای دنیا بشه، خب غرق میشه دیگه. تو روایت داریم که دنیا دریاست، مواظب باشید بدون کشتی توی این دنیا حرکت نکنید. کشتی چیه؟ تقوا. کشتی چیه؟ اهل بیت. کشتی چیه؟ قرآن کریم. کشتی وحی الهیه. کسی که بدون کشتی همینطوری میپره تو دریا، خب غرق میشه دیگه، چقدر میتونه مقاومت بکنه؟ یوم یعرض الذین کفروا علی النار، روزی که عرضه میشوند کسانی که کافر شده اند بر آتش. خیلی عجیبه، کفار بر آتش که همون عمل خودشونه، وقتی که عرضه میشوند بهشون چی گفته میشه؟ بریم تو اون فضا اون رو تصور کنیم. بهشون گفته میشه که اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما از بین بردید هر امر پاکی که به شما داده شده بود در زندگی دنیای خودتون. حضرت امام در ذیل این آیه که در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل آوردن و در اون کتاب تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار حضرت امام در جلد پنجم آمده، می‌فرماید که این امر پاک و طیب و طاهری که انسان‌های جهنمی تو دنیا از بینش بردن و از دستش دادن، همون فطرت پاک و الهیه که خدا به اینا داده، فطرت مخموره‌ایه که در نهاد اینها گذاشته شده. لم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. نگفتیم به شما که شیطان رو عبادت نکنید، نگفتیم تسلیم شیطان نشید، نگفتیم شیطان دشمن شماست. بعد شیطان افسار شما رو گرفته بود تو دنیا، داشت هر جا میخواست شما رو میبرد. استمتعتم بها، این طیبات رو از دست دادید، نور فطرت رو از دست دادید، قرآن و پیغمبر رو از دست دادید، احسان به والدین رو فراموش کردید، شکر خدا رو فراموش کردید. چرا؟ استمتعتم بها، میخواستید که از زندگی دنیا بهره‌مند بشید، ارزشش رو داشت، چند روز زندگی دنیا ارزشش رو داشت. فالیوم، پس حالا امروز، امروز روز قیامت، تجزا، جزا داده میشوید، کیفر داده میشوید، مجازات میشوید، عذاب الهون، به یک عذاب اهانت‌آمیز، خفتبار، شما رو بر آتش عرضه میکنم. چرا؟ به دو دلیل. یک، به ما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق. دلیل اولش به خاطر اینه که به ما کنتم، یک بار و دوبار نبوده، روش شما این بود، به خاطر اینکه شما به شیوه مستکبرانه در زمین به ناحق زندگی میکردید، در برابر خدا گردن کشی میکردید، شما تو دنیا در برابر قرآن وایستادید، در برابر پیغمبر وایستادید، در برابر والدین مؤمنتون وایستادید. مؤمنم که نباشن والدین، باید احسان میکردید بهشون. فقط اگه دستور شرک بده والدین، نباید ازشون گوش کرد. دستور شرک اگه دادن، نباید از والدین گوش کرد. باز اونم دلیل نمیشه که به والدین انسان بی احترامی بکنه. و دلیل دوم، ما کنتم تفسقون، دلیل دوم این که الان عذاب خفتباری نصیب شما میشه اینه که شما اهل فسخ بودید. فسخ یعنی چی؟ یعنی نافرمانی خدا. خب فسخ نتیجه استکباره دیگه، کاری که ابلیس کرد، استکبار ورزید، نافرمانی خدا نتیجهش بود. شما هم پاتون رو جاپای ابلیس گذاشتید. استکبار ورزیدید، نتیجهش فسق شد، نافرمانی از دستورات خدا شد. خدا گفتش که به والدین احسان کنید، نکردید. گفت شکر من به والدینتون رو به جا بیارید، نیاوردید. گفت عمل صالح کنید، نکردید. این قرآن رو فرستاد براتون، گوش نکردید. خب چی یاد گرفتیم؟ چی باید یاد بگیریم؟ چی کار باید بکنیم؟ باید در یک حکمرانی اسلامی، اگر از منظر راهبردی به بحث نگاه کنیم، در یک حکمرانی اسلامی، حکمرانی خانواده به شکلی زنجیرهاش دیده بشه، ایده ها، سیستم ها و اجرا، ایده سیستم اجرا چیده بشه که نسل‌های صالح در درون خانواده‌ها تربیت بشن. مساجد بعد خانواده محور باشه در جامعه اسلامی. مدارس باید خانواده محور باشه در جامعه اسلامی. دانشگاه‌ها باید خانواده محور باشه. دستگاه‌های فرهنگی، نماز جمعه ها، مکان‌های زیارتی، سیاحتی، تفریحی، هر جا شما، باید اینا خانواده محور باشن. باید زمینه برای حضور خانواده به شکل کامل فراهم باشه. پیوند میان اعضای خانواده پیوسته باید برقرار باشه در معماری ها، در شهرسازی ها، الهیات شهر، الهیات حکمرانی، الهیات زیست جمعی، سبک زندگی، اینها همه باید به گونه ای باشه که حتی الهیات فرهنگی ما، الهیات گردشگری ما، اینا به گونه ای باید باشه که خانواده محور باشه، خانواده در کانون باشه. مساجد ما همینطور. به لحاظ فردی هم اگر نگاه بکنیم، یک فرد مسلمان فردیه که به خانواده اهمیت میده، به خانواده اهمیت میده، چه به عنوان پدر یا مادر، چه به عنوان فرزند. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که اهل احسان به والدینمون باشیم. زنده هستن که خب چه بهتر، از دنیا رفتن، براشون طلب مغفرت کنیم، دعا کنیم، تلاوت قرآن داشته باشیم، به نیت اونها کار خوب بکنیم، براشون باقیات و صالحات باشیم، فراموششون نکنیم، فراموششون نکنیم. باقیات و صالحات بهترین مصداقش فرزند صالحه دیگه، فرزند صالحه. کاری کنیم که دیگران بگن خدا والدینش رو بیامرزه، خودمون برای اونها کار خیر انجام بدیم. و خدایا از تو میخواهیم به ما توفیق عمل صالحی که خودت آن را میپسندی عنایت بفرمایی. خدایا به ما توفیق توبه، توفیق بازگشت از اشتباه و خطا عنایت بفرما. خدایا ما رو مسلم از این دنیا ببر. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که قرآن رو نور زندگیمون قرار بدیم. این جلسه‌مون رو با این نیایش که در بخش دوم آیه 15 آمده بود به پایان میبریم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. خدای ما رو از نسل صالحی قرار بده که در ادامه این آیه 15 آیه 16 هم فرمودی که اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم و اصحاب الجنه بعد الصدق الذی کانوا یوعدون. خدای ما رو از نسل ناصالح قرار نده، اولاد ما رو هم از نسل صالح قرار بده، نه نسل ناصالح. نسل ناصالح آیات دوتای بعدی متوجهش بود. و
الذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين. پس چی شد؟ جمله مهم و راهبردی همون جمله اولی این جلسه بود. و وصین الانسان به والدیه احسانا، که عرض کردیم سه بار در قرآن سفارش به والدین با تعبیر وصینا شده، هرچند که وصینا پنج بار آمده، سه بارش درباره والدین. این نشون دهنده اهمیت خانواده و راهبردی بودن جایگاه خانواده در اسلام و به ویژه قرآن کریم هست. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.